وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرضمون پیرامون آثار منفی درخواست از مردم بود که انسان بخواد نیاز خودش رو درخواست بکنه، و از اون طرف فواید خوبی که راجع به این بود که انسان مایوس باشه از کمک مردم، مایوس باشه از مال مردم و نخواد طمع داشته باشه به مال اونها و حتی طمع داشته باشه به کمک اونها، تا جایی که انسان میتونه خودش نیاز خودش رو برطرف بکنه. تو مسائل مالی هم به حد اقل اگر میتونه اکتفا بکنه و سعی کنه خودش رو وابسته به دیگران نکنه. گفتیم به اصطلاحات گوناگونی هم داره، این یأس از مال مردم یا قطع طمع از مال مردم، تعبیرات که دیروز خدمتتون عرض کردم دیگه من تکرار نکنم. صحبت تو این بود، شاید حدود 20 مورد تقریبا از فوایدش رو خدمتتون عرض کردم که وقتی انسان درخواست نکنه، نیاز خودش از دیگران نخواد برطرف بکنه، سوال نکنه از دیگران، چشم طمع به مالشون و به کمک اونها ندوخته باشه، فواید فراوانی گفتیم نصیبش میشه. بعضی از مواردش خدمتون گفتم، چند مورد دیگه هم از خدمتون میگم و یه دو تا بحث دیگه هم انشاءالله امروز داریم. من سأل غیر الله استحق الحرمان، یکی از آثار منفی درخواست از غیر پروردگار اینه که انسان شایسته محرومیت. مقابلش هم وقتیست که انسان از خدای متعال درخواست میکنه. حالا چون ماه مبارکه، من یکی دو جمله اول دعای ابو حمزه هم و اوائلشه که میگیم الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، خدا را هم میکنم که وقتی ازش درخواست کردم او به من عطا کرد. اما وقتی او از من چیز رو درخواست کرد، من زود اقدام نکردم. و ان کنت بطیئا حین یدعونی، یکی از مواردش هم اینه که من سوال از غیر او نکردم. لا الحمدلله الذی لا ادعو غیره، نرفتم غیر خدا رو صدا بزنم. ولو دعوت غیره لاخلف رجائی، اگه غیر خدا رو رفته بودم صدا زده بودم، اون امیدم رو قطع کرده بود و چیز به نمیداد. از این جملات داریم که حالا تو اینجا هم یکی از فواید همینه که انسان برد امیدشو به خدا وصل بکنه، نتیجه میگیره. دیگه از آثار فرمود ریشه اخلاص انسان در همین قطع امید از مردم هست یا از اموال مردم. کی انسان خوب خالص میشه، خوب پاک میشه، خوب خدایی میشه؟ وقتی امیدش از دیگران قطع بکنه. ولی اون وقتی که ته دلش کمک دیگران، مال دیگران هم هست، میگه خدا وا. اما همون وقتی داره میگه خدا، میگه دیگران هم بالاخره هستن کمک هم میکنن، لذا خالصانه درست خدا رو صدا نمیزنه. فرمود ریشه اخلاص اینه، اصل الاخلاص الیأس اما فی عید الناس. انسان از آنچه که مردم دارن امیدشو قطع بکنه، ریشه اخلاص رو میتونه برای خودش تحصیل بکنه. یه داستانایی هم نقل میکنن در صدر اسلام که دو نمونه شال خدمتون عرض میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان که جدشون حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ضمانت کردن بهشت را برای گروهی از مردم انصار، فرمودن من ضامنم که شما بهشت برید به یه شرط، به شرطی که درخواست از هیچ کس نکنید. وقت داره که بعضی از این انصار که عمل میکردن به این دستور تا اینجا میرفت جلو کارشون که یسقط و صوت صوته و هو علا دابته، رو چارپا نشسته بود، تازیانه دستش می افتاد، در همین حد به کسی نمی گفت این تازی منو بهم بده، پیاده می شد و خودش می رفت تازیانش رو برمی داشت. یعنی اینطور مواظب بود که کوچکترین درخواست از کسی نکنه. یه مورد دیگه هم داره که حضرت فرمودن چه کسی متکفل میشه برای من، یعنی ضامن میشه که از مردم هیچی درخواست نکنه تا منم متکفل بشم براش بهشتم. وقت شخصی به نام صوبان بود، این صوبان بلند شد گفت من حاضرم، و بعدم میگن فکان صوبان لا یسأل الناس شیئا، تو زندگیش واقعا هیچی از مردم درخواست نمیکنه. حالا ببینید این هیچی درخواست نکردن تو زندگی زن و شوهر خیلی مشکل پیدا میکنه. یا دوتا رفیق مثلا یه مسافرت میخوام بکنم خیلی مشکل پیدا میکنم، بخوام یه جاهای حساس که انسان میرسه میبینید کار مشکله، به این سادگی نیست. و شما نسبت به پدر و مادرتون، نسبت به فرزندتون بقید هیچی درخواست ازش نکنه، ببینید چی میشه. حقیقتا این خیلی مشکله، این نکاتی که تو اینجا هست. اما خب اولیای خدا بودن کسانی که این کار را انجام میدادن. مرحومش محمد حسین نجفی اصفهانی تو زندگیشون داره که یه سفر از اصفهان تا عراق رفتن، برادرشون عاشق نورالله هم همراهشون بوده، و برادرشون میگن عاشق محمد حسین تو طول این سفر از من هیچی درخواست نگن، درخواست که هیچی، یه چیز دیگه میگن، میگن اصلا یک کلمه راجب امور دنیایی با من حرف نزدن، نه اینکه از من کمکی بخوام، اون که هیچی، اصلا میگن راجب امور دنیایی هم یک کلمه حرف نزدن. سفر قدیم من با حیوان میرفتن حدودا یک ماه، شایدم بیشتر طول میکشیده تا میرفتن. حالا ببینید دو تا برادر راجب امور دنیایی نخواد یکی سر بزنه، خیلی اینا معلومه که مواظب سخنشون بودن، فکر میکردن و بعد حرف میزدن، نه اینکه حرف بزنن بعد فکر کنن که چی گفتن، این دقت ها رو داشتن. تو زندگی زن و شوهری هم خیلی کم، من فقط مورد مرحوم والد رو سراغ دارم دیگه، تو زندگی کسی که ندیدم این رو، که این هم خودم اطلاع نداشتم، این اواخر عمرشون که سکته کرده بودن یک دو سال، میدیدم به ما هیچی دستور نمیدادن، با اینکه خب خوابیده بودن و نیاز داشتن، بلکه کسی که خوابیده نیازهای متعدد داره، هیچی نمیگفتن. و من ناچار بودم بهشون بگم که مثلا آب نیاز ندارید، غذا میل ندارید، بعد مثلا انواع غذاها رو باید میگفتم، میوه مثلا باید هی اسم میبایدن فلان میوه میوه، تا ببینم وقت اونی که میل داشتن باز سکوت میکردن، سکوتشون میگفتم خب میل دارن، ولی دستور که هیچ وقت نمیدادن. یه بار یه مقدار خسته شده بودم از بس هی باید تکرار میکردم، بهشون گفتم شما اگه به من دستور بدین من فکر نکنم من ناراحت میشم، من تازه خوشحالم میشم، وظیفه من و چیه، میخواستم یه جوری صحبت بکنم که ایشان با رغبت به من بگن. گفتم من وظیفه من خوشحالم میشم که یه کاری براتون انجام بدم، چی نیاز دارید خب بگید اینو. مادرمون اون طرف نشسته بودن گفتن تو انتظار داری از حجاهات که به تو دستور بدن، من که خانمشون هستم یه عمری به من هیچی دستور نداده. من تازه فهمیدم که چطوری اینا زندگی میگردن، من تا اون وقت حساس روی نکتم نبودم، اما خب میدیدم مثلا تو صحبت خودشون هم همین بود که انسان نباید درخواست کمک از کسی بکنه، لذا کاراشون رو خودشون انجام میدن، نیازهاشون از چوب خودشون پا میشدن. گاهی هم شوخی میکردن تو صحبتاشون، میگفتن این زوری که به زبونت میاری به یکی دستور میدی این زور رو به پاد بیار، اینطوری خودت بلندشو کار انجام بده. حالا یه راهکاری هم داره که یه وقت انسان بالاخره نیاز داره کاری یا خانمش یا شوهرش انجام بده، ببینید راهش دستور دادن نیست، راهش خبر دادنه. مثلا خانم به شوهرش میگه که گوشت تو خونه نداری، اما نگید برو گوشت بگیر، اگه گفت برو این دستوره، این همون نکته است که داریم میگیم از اخلاقی خوب نیست انسان درخواست کمک از دیگران بکنه. خبر میده یه لباس من مثلا چرک شده، یا خانم میخواد بشوره میخواد نشوره، و تا بشدم خود شخص اقدام بکنه، یعنی اگه یخ محظوری نیست مثلا خودش برید کارش انجام بده. یه قانون ما داریم اینطوری که هر کسی کار خودش انجام بده، چند تا کار از دیگرانم زمینه کارش بکنه. اگه همه متفقن این فکر تو ذهنشون باشه وقتی دیگه هیچ کاری هم زمین نمیمونه. مثلا اعضای یه خونه فرض کنیم 5 نفرن، این 5 نفر همه متعهد باشن هر کسی کار خودش رو کامل انجام بده و یه مقدار کار دیگران هم بکنه، ببینید چی میشه، اصلا هیچ کاری دیگه زمین نمیمونه. دیگه از آثار ترک درخواست از مردم تقرب به خود مردمه. خوب دقت کنید، فرمود تقرب انسان یعنی نزدیک شدن انسان به خدای متعال به اینه که درخواست بکند از خدا، نزدیک شدن انسان به مردم اینه که درخواست نکنه از مردم. دو تا چیز ضد همه، التقرب الی الله تعالی به مسئلته و الی الناس به ترکها. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که اگه میخوای تقرب به خدا پیدا کنی از خدا درخواست بکن، همین گدایی کردن انسان به خداوند نزدیک میکنه. اگه میخوای به مردم نزدیک بشی ازشون درخواست نکن، چون اگه کمک ازشون خواستی اینا خودشون کنار میکشن، وقتی میبینن شما مزاحمشون میشی یا درخواست ازشون میکنی بدون اینکه با تو حرف بزنن خودشون کنار میکشن، میگن هر وقت میریم پرشت خواهش از ما میکنه. دیگه از آثار یأس از مال مردم و کمک مردم، وقار انسان حفظ میشه. وقار چیه؟ وقار یه نوع وزانت و سنگینی در باطن اشخاصه که بعضیا اینا با تکبر خلاصه قاطی میکنن، بعضیا که چه اصلا خیلیا، یعنی تا میخواد وقار داشته باشه تکبر به خودش میگیره، راه کارش هم بلد نیستن که باید چیکار بکنن. ولذا شما میبینید بعضیا به شدت متواضعن اما یه وقار عجیبی هم دارن که انسان نمیتونه مثلا باشون شوخی بکنه، یه حرف کوچیکی بزنه یا سوء استفاده ازشون بخواد بکنه، اصلا جرأت نمیکنه. اینا الان تو جامعه تو افراد میبینید، تو بزرگان ما الان رهبر معظم انقلاب واقعا از نزدیک انسان میره همینطوره، خیلی متواضع، در حالی که به شدت متوازن یه هیبت عجیبی هم داره. و حالا این موقعی خدمتشون بودیم، افراد میخواستن بنشینن، یه روحانی اومد، جا نبود، فقط پهلوی خود آقا جا بود، و هم تو وایستاد کجا بنشینه، آقا بهش گفتن بیا همینجا پهل من بشین، دستشون هم گذاشتن گفتن بیا همینجا بشین. این اول اومد بره جلو، یه مقدار که رفت جلو وایستاد ترسید بره، دیگه جرأت نمیکرد بره جلو. اول میخواست بره، بعد که رفت جلو دید نمیتونه وارد اون حریم بشه، خلاصه وایستاد دوره آقا گفتن بیا همینجا، اومد یه مقدار عقب‌تر بشه، نمیتونست دست خودش هم نمواند، اومد دوباره آقا اشاره کرد نه همینجا بیا بشه، آقا وادارش کرد رفت پلو خود آقا نشد. خب تواضع خاصی دارن، اما از اونورم وقار و سنگینی دارن. وقت بعضی ها خیال میکنن اگه میخوان اون وقار رو داشته باشن، راهش اینه که خودشون بالاتر از دیگران ببینن، به کسی سلام نکنن، اعتنا به کسی نکنن، تکبر داشته باشن. این که راهش این نیست. وقار و سنگینی که انسان پیدا میکنه، راهش اینه که انسان کارهای کوچک و پست انجام نده، کار لغو انجام نده، راهش اینست. اما نسبت به مردان باید کاملا متواضع باشه، یعنی اون بحث تواضعش سر جاشه، کار پست نکنه، کار کوچک نکنه، کاری که در شأنش نیست، مثلا خنده صدادار، مثال میزنم یه نمونش اینه که مزاح خیلی میکنن، یا خنده با صدا میکنه، یا مثلا میدوه، نمیدونم تو مسیر راست قضا میخوره، نم حرکات دست و پا زیاد داره، حرکات سریع مثلا داره، حالا یا میدوه یا اینکه دستش های تونتون حرکت، نمیدونم بازی میکنه با نمیدونم دستش، نمیدونم یه وسیله دستش میگه هم تو باش بازی میکنه، از این کارهای لغو و کارهای بیهوده. هر چی انسان انجام میده شخصیت خودشو داره میاره پایین، کوچیک میکنه خودش، کارشو داره میگه من در شأن این کارم. حتی بازی های معمولی، همین بازی ها، در حالی که یه نوع ورزش هم هست، گاهی بدن انسان نیاز به ورزش هم داره، اما علی حال کار لغوه، اینا انسان باید بدونه این کار لغو شأن انسان میاره پایین، دیگه اون وقار رو نداره. حالا وقتی وقار نداشت افراد بهش اهمیت نمیدن، وقتی اهمیت ندادن کلامش تأثیر نداره، بهم میگه 10 بار خواهش میکنه میره دونه نمیرن انجامه، در که اون کسی که نفوذ کلام داره، ببینید با همون کلام اولش نه اصلا حرف هم نمیزنه، حتی یه اشاره میکنه میرن انجام میده. وقار اون سنگینی باطنی. حالا از چیزایی که وقار انسانو حفظ میکنه مناسب با بحث ما اینه که درخواست از مردم نکنه، از مردم کمک نخواد برای زندگیش، بخواد مال مردم، جنس مردم، ای بخواد از اونا استفاده بکنه. امام سجاد علیه السلام فرمودن طلب الحوائج الناس، اینکه حوائجتون از مردم میخواید چند تا چیز از بین میبره، یکی انسان رو ذلیل میکنه، حیا انسان رو میبره، این دو مورد قبلا گفته بودیم، این سومیش نبود، و استخفافان بل وقار، یعنی اون سنگینی و وزانت انسان رو سبک و کوچک میکنه، و هو الفقر الحاضر، فقر نقد همینه، آدم فقیری که همین الان میگید این فقیره اینه که درخواست کمک از مردم میکنی، فقیره دیگه محتاج. یا آقایی میگفت که من در حد این که دستمو جلو تاکسی هم بگیرم نمیگیره، کنار خیام میستم اما دستم جلوش نمیگم که در این حد ازش بخوام کمک بخوام که من به تو محتاجم وایسا، این کارو نمیکنم تا او برای من بوق بزنه بگه کجا میخوایی رو وقت من بهش میگم کجا. حالا ببینید بعضی بزرگان چه دقتهایی میکنن رو این که میخواد هیچ درخواست کمک از کسی نکنه. حالا این نمونه ریزشه دارم خدمتون میگم، انسان اگه اینو دقت بکنه تو زندگیش خیلی کاربرد داره. یعنی تو خونه مثلا یه جوان به جای اینکه به مادرش بگه این لباسا منو بشور، به خودش مادر بشور، چون نمیخواد درخواست بکنه دیگه. یا بگه غذای منو بیار، اینا خیلی ساده است، اما خب خودش بلند میشه میره غذا رو برمه، به جای اینکه حرف بزنه خودش میره. اگه انسان یاد بگیره تو کارهای مهمش، کارهایی که خیلی نیاز داره به کسی، بازم درخواست نکنه و سعی کنه خودشو خلاصه بی نیاز بکنه، استغناء نفس خیلی مهمه. البته مواردی هم هست که انسان آخر نیاز پیدا میکنه، اونجایی که ضرورت شد دیگه اشکالی نداره و دستور هست که اگه کسی به تو مراجعه کرد کمک از اون خواست، شما هم اینا نعمت الهی بدونه کمکش بکنه. اما طرفینی نکته، به درخواست کننده میگن تا میشه زیر بار درخواست نرو، کارتو خودت حل بکن. اما وقتی هم که ضرورت شد دیگه ناچاره، خیلی خوب میرد میگه دیگران وظیفه‌شونه که حل بکن. و اما دیگه آثار تا همینجا بود. بحث بعدی که داریم اینه که گاهی افراد نیاز ندارن اما میرن گدایی میکنن، درخواست کمک میکنن. اینا از نظر شرعی باید بدونیم اصلا حکمش حرامه و حالا تو رسالم جاش بوده این بیاد چون بحث فقهیه، منتها تو رسالم معمولا نیامده، ولی که حرمت هم داره. یکی از محرمات الهی اینه که انسان نیاز نداره اما میره درخواست نیاز میکنیم که من کمک کنم. گاهی میشه افراد اول نیاز دارن، میره درخواست میکنه، بعد کم کم عادت میکنه، نیازش هم برطرف شده، اما نه نگاه بد رایی نیست، درآمد خوبی داره، یعنی میره بازم کمک میکنه، یه وام میگیره واقعا نیازم داشته، بعد کم کم یاد میگیره حالا وامای بعدی زیاد نیازم ندارم، میره تو 3 تا 4 تا دیگه وام میگیره، هی میخواد زندگیشو توسعه بده، در که میتونه با حد متوسط یا حد قناعت میتونه زندگی بکنه، اما این میخواد پارم زد بالاتر. تو این زمینه من یکی دو مورد بیشتر توضیح نمیدم، اما در وسائل شیعه جلد 6 صفحه 305 بابی هست، باب 31، باب تحریم سؤال من غیر احتیاجن، روایاتش اونجا میتونید مراجعه کنید. من همه روایاتش رو دیدم، حالا یکی دو موردش رو خدمتتون میخونم که فقط چون بحثای دیگه هم خیلی دارم اینه که همه‌شو خدمتتون نمیگم. فرمودن کسی که در سؤال رو به روی خودش باز بکنه، خداوند 70 در از فقر به روی او باز میکنه. وقت تو یه روایت، حالا این روایت که داریم میخونیم تو جلد 96 بهار تا همینجاست، اما تو جلد 6 وسائل صفحه 306 یه جمله اضافه‌ام داره، می‌فرماد لا یسد ادناها شیئون، 70 در فقری است که کوچکترین فقرا رو هیچ چیزی نمیتونه درش رو ببنده، یعنی این در دیگه بهش بازه، در فقر همین که بدون اینکه نیاز داشته باشه رفته کمک میگیره از مردم. روایت دیگه از امام سجاد علیه السلام، فرمودن زمن تو علی ربی، من زامن هستم بر پروردگارم، که یعنی زامنم یعنی حتما خدای متعال این کار رو میکنه، و اون اینه اگر کسی بدون احتیاج رفت درخواست کمک کرد از مردم، خداوند حتما یه روزی مجبورش میکنه که از روی احتیاج برد از مردم درخواست بکن. اینم روایتی است که فوت و فن دنیا را هم یاد ما میده. این نکات اینطوری خوبه که انسان بدونه دنیا خدای متعال داره چه میکنه و عالمانه انسان زندگی بکنه روی این کره زمین. بدونه اگه من امروز بی جهت مدام از شما یه درخواست کمک کردم، خودم میدونم نیاز ندارم، وقت یه روزی مجبور میشم دیگه، یعنی خدای متعال مضطرم میکنه تا واقعا بیام از شما درخواست کمک بکنم. وقت باید مواظب چوپان دروغگو هم باشم دیگه، اونم هست. چون اگه امروز مدام بی جهت از شما درخواست کردم، شما هم بعد به یه دلیل فهمیدید که مثلا نیاز نداشتم، وقت بار بعدی که نیازمند میشم ممکنه شما رو ما زمین بگذارید، به دید اتهام به من نگاه میکنیم، میگید دفعه قبل نیاز نداشت، این دفعه هم شاید همونه. روایت سومی هم عرض کنم که فرمود اگر کسی به اندازه قوت سه روزشو داره، بازم میره درخواست کمک میکنه از مردم، روز قیامت خدا رو ملاقات میکنه در حالی که صورتش هیچی گوشت نداره. یعنی در واقع انسان تا سه روز که قضا داره دیگه نباید بره درخواست کمک بکنه. البته دیگران وظیفه‌شون رو بهش کمک بکنه. ما دستور داریم آدمی که تا یک سالش، حتی اگه تا یک سالش هم نداره، مثلا 11 ماهش داره اما 12 ماه نداره، شما میتونید از زکات به اندازه یک ماه بهش بدید، اما یه ماهشو میتونه جمع، ولی تا 11 ماهش هم داره شغلم نباید داشته باشه. اگه شغلی داره که روزانه درآمد در میارد و خرج میکنه، نه اون اصلا فقیر نیست. اما آدمی که هیچ شغلی نداره نیاز به کمک، مردم باید کمکش بکنند. اگه تا 10 ماهش هم داره، شما به اندازه 2 ماه میتونید از زکات های واجب این فطریات میتونه بهش بدید. دستور دین اینه. ولی که خود شخصی که تا 3 روز قوت شد داره، میگن نره درخواست بکنه. یعنی درخواست نکنه با اینکه دیگران بهش کمک کنه، این دو تا بحث. ارتباط درخواست با مجازات هم میدونی اینا ارتباط داره. ارتباط چیه؟ که آخرت گوش تو صورتش نیست، ارتباطش اینه که تو دنیای اومده آب روی خودشو برده. آب رو یعنی اون رونقی که باید برای روی انسان باشه، با سوال کردن این آبشو میگیره. این حالا تو دنیا شما ندیدید اینا، تو آخرت این گوش میفته. من روایتی که انتخاب کردم چون یه چیز دیگه میخواستم توضیح بدم، اون نکته اینه که یخ تو خواب اگه کسی ببینه صورتش گوش نداره، تعبیرش همینه. این معبر از همین روایت استفاده میکنه، گوش نداشتن صورت، این یه کاری کرده که آبروشو برده، آبرو خودشو برده، حالا یا درخواست بی جا کرده یا یه حرف زشتی زده. حالا یا این روایت هم کافیه. روایت دیگه هم داشتیم تو همین زمینه دیگه، من چون حریص به این اصلا بحث و مطالب دیگه رو خدمتون بگم، از این نکته رد میشه. یه داستان عرض بکنم تو این جهت. مفضل ابن قیس خدمت امام صادق علیه السلام رسید و میگه من وضع مشکلات مادی خودم رو برای حضرت بیان کردم. گفتم خیلی مشکل دارم. وقتی توضیح دادم، حضرت یک کنیزی داشتن، کنیز رو صداش دادن و فهمدن برو اون کیسه پول رو برداره بیار. رفت یک کیسه پول رو برد، یه مطلب دیدم که کیسه 400 دینار که هر دیناری یه مثقال طلا، یه سکه طلا است. 400 سکه طلا توی کیسه بود. حضرت فهمدن این رو ابو جعفر، ظاهرن ابو جعفر همون منصور دوانیقی است، گفتن اینا ابو جعفر این کیسه پولو برای من فرستاده، حالا تو گفتی من نیاز دارم، اینو بردار صرف زندگی بکن. خب پول خیلی زیاد بود دیگه، کل زندگیش زیر رو میشد با همین پول، تمام بدهیاشو میداد. تا میگه مفضل ابن قیس، گفتم لا والله، گفتم نه به خدا قسم قربانتون بشم، این وضعی که من گفتم وضع من وضع دائمی من نیست، یعنی دائما من محتاج نیستم، الان یه مشکلاتی دارم. اصلا تعجب کرد که امام یه مرتبه اینطور دارن کمک خیلی زیاد بهش میکردن. من میگه منظور من از گفتن وضع حالم این بود که شما برام دعا بکنید، از خدای متعال بخواد که مشکلاتم حل بشه. حضرت فهمدن انی سأفعل، گفتن اونم برات انجام ده، باشه دعات هم میکنم. این که مشکلی که نیست که حالا پول بردار. اما بعد یه نصیحتش هم کردن، دیدن حالا این کار کرد، معلومه که میخواد آبروشو حفظ بکنه، این که گفت نه به خدا قسم منظورم این نبود، معلومه نمیخواست پول بگیره. حضرت وقت یه نصیحتش کردن که اگه میخوای آبرو رو حفظ کنی کاری اصلا نباید درخواست بکنی. فهمدن ولیکن ایاکه ان تخیر الناس ان تخ ایاکه ان تخبر الناس به کل حالک فتهون علیهم، بپرهیز از این که بخوای حال خودتو برای مردم توضیح بدی تا در نتیجه سبک بشی نزد اونها. این کار رو نکن، خودتو کوچک میکنی. همین که میگوی من چقدر مشکلات دارم، خودت کوچک میشی. خب این و اما چند تا روایت هم داریم که یه جاهایی میگه که دیگه ضرورتش میتونی درخواست کمک بکنی. روایت های متعددی داریم تو این زمینه، من یک شعالا انتخاب کردم دیگه، عزیزان میتونن به جلد 96 بهار صفحه 152 مراجعه کنن. روایت های دیگه هم هست، من یه دونه روایتش خدمتون میخونم. این روایت که میخونم تو جلد 96 بهار از امام صادق علیه السلامه، اما تو جلد 78 بهار اونجا دیدم که از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه. عبارتش هم تقریبا یکی، یعنی یک روایت رو هم امام ششم هم امام هفتم علیه السلام فرمودن. میفرمان که سوال کردن از مردم جایز نیست الا در سه مورد: فی دمن مقطع، حالا اون روایت امام هفتم منقطع است عبارتش، یعنی بخوای جلوی خونه بگیری، اونجا طوری نیست، یعنی دست گذاشتن رو کشته شدن یک انسان که شما با درخواست میتونید جلوی کشته شدن یک انسان رو بگیرید. خیلی خوب اینجا اقدام بکنید، برید صحبت بکنید. شاید مثلا فرض کنید، مثال حالا این طوری بزنم، یک کسی ولی مقتوله میخواد قاتل رو قصاص بکنه، به دلایل شما مصلحت نمیدونید، قاتل حالا به هر دلیلی مصلحت نمیدونید قصاص بشه، میبینید اگه برید صحبت کنید با ولی دم حاضر است که از قصاص صرف نظر بکنه، مثلا دیه بگیره. این که میگم مصلحت، چون گاهی وقتا قاتل باید قصاص بشه، همیشه بعضی هم میفتن روی این دنده که همه جا میرن هی میخوان وساطت بکنن، نه، بعد جا قاتل باید قصاص بشه، اما بعد جا هم مصلحت در اینه که بری صحبت بکنید. خیلی اینجا طور نیست، بری درخواست بکنید، ولو یه مقدار خیال میکنید آبرتون کم و زیاد میشه، نه طوری نیست، جلوی خون رو میگیرید. او غرمن مثقل، مورد دوم ضرریست که خیلی سنگینه، اونجا هم طوری نیست، ضرر سنگینی بر دوشتونه، اگه صحبت بکنید جلو این ضرر رو میان میگیرن کمکتون میکنن، طوری نیست. او حاجتن موقعه، یا یه نیازی دارید که این نیاز خیلی شدید هست و شما رو به شدت نیازمند کرده، تو این سه مورد گفتن اشکال نداره میتونید درخواست بکنید. ببینید هر سه موردش اصطلاحاً ما میگیم از مهام اموره، اگه از کارهای خیلی مهمه طوری نیست، درخواست کمک بکنید کمکتون بکنه. مطلب دیگری که خدمتون عرض بکنم بحث ارتباط با دشمن و کمک از دشمنه. اینم یه بحثه. یخ ما از دوستانمون کمک میخوایم، یخ کم کم بعضیا دست درازی میکنن و از آمریکا و اسرائیل از یه جایی درخواست کمک میکنن. امروز هم که دیگه میبینید متاسفانه آدمای کم درک همه جا هستن دیگه. منافقین تو عراق از این کار خیلی میکنن، ارتباط برقرار میکنن با خیلی ها، بعضی هم بالاخره فریب میخورن ارتباط برقرار میکنن. مرتب هم داریم تو خبرها، مرتب است، منتها خب چون خبرهای محرمانه است گفته نمیشه برای مردم، اما زیاد هست، ارتباط برقرار میکنن. این بحث بعد از انتخابات دیگه بعض موارد شد دیدید که رسما اومدن اعتراف کردن دیگه، اینا مصلحت بود گذاشتن برای مردم، دیدید که اینا ارتباط داشتن با خارج و از اونا دارد کمک میگیرد برای اینکه حالا میخوان یه مقدار پول بگیرد، یه مقدار عنوان بگیرد، نمیدونم اجازه بدن که موردی که دیشب نمیدونم حالا گوش کرد یا نه، تلویزیون یه خبر خاصی رو داشت متاسفانه که یه موردی میخواست برد انگلستان، حاضرن که یه خبر دروغ رو پخش بکنن که به یه جوان، به یه نوجوانی مثلا به دروغ بگن که تجاوز شده و اون رابط که تلفن زده بود اداره اطلاعات صداشو ضبط کرده، قشنگ صداشو گذاشت تو تلویزیون دیگه، هر کدوم شنیدید، یه حرفای زشتی میزد که صریحا میگفت که مثلا این بچه باید بره پیش پزشکی، پزشک رو بیهوشش بکنه، بعد مثلا یا عمل منافی باشه انجام بده یا مثلا چه بکنه، بعد معالجه بکنه تا بعد بگن که فلانجا چی شده. حرفا اینطوری وقت جالبه، حالا دارد حرفشو میزنه، از اون به روزنامه انگلستان خبر دروغش داده و اونجا چاپ کردن و پخش کردن. کمک گرفتن از دشمن دیگه، انسان تا اینجا چقدر انسان باید خود فروخته باشه؟ حالا دین نداره، نداره، به تعبیر امام حسین علیه السلام فرمودن فکون و احرارن فی دنیا کن، دین ندارید نداشته باشید، اما آزاده باشید، حداقل وطنتون رو دوست داشته باشید. امیرالمومنین علیه السلام دوست ندارید، اما دیگه چرا با معاویه دیگه ارتباط برقرار میکنید؟ یکی میگه خب من لعلی نیست، یه بغضن لمعاویه، حداقل باید بغضمون نداشته باشید. یه آدم بد رو انسان فطرتش با دشمن نباید همراه باشه، ولی حالا دینم نداره، بلاخره ایرانی هست یا نه، چی تو این دلش میاد با انگلیس، با اسرائیل، با آمریکایی که اصلا نمیخوان ایرانی رو کره زمین باشه، اصلا ما رو نمیخوان، چی تو دلش میاد؟ اینا رو انسان باید یه مقدار فکر بکنه. همین بحث اختشاشات بعد انتخابات خیلی بحثای عجیب غریب. در صورت ما آیات زیادی داریم متعدد در قرآن که ارتباط با دشمن و درخواست کمک از دشمن حرام میدونه، صریحا نهی میکنه. ما اگه بخوام وارد این بحث بشم باید یه روز جداگانه صحبت بکنیم. آیات زیادی داریم تو قرآن، من دیگه ازش میگذرم، فقط خواستم کلی این عنوان رو بدونیم که این روحیه تو هر کس باشه که عادی بدون ارتباط با دشمن رو، این روحیه خیلی روحیه بدیست. اما یه جمله از نهج البلاغه میگم که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان المنیت و ولد دنیه و تقلل و ولد توسل. سعی کنید، حالا راجب خودشون میفرمان یا به دیگران میگن، حالا تو ترجمهش اینا، المنیه یعنی مرگ رو قبول میکنیم اما پستی رو نه. خیلی عبارت زیبایی است. زیر بار مرگ میریم، کشته میشیم، اما کار پست رو انجام نمیدیم. بعد فرمودن و تقلل ولد توسل. تقلل از همون قلته، یعنی حاضریم با کمبود زندگی بکنیم، اما توسل یعنی ارتباط با بیگانه، با دشمن، بخوایم از اونا چیز بخوایم به هیچ وجه زیر بار این نمیری. خب امروز میدونید ما الان کشور ما مشمول تحریمه دیگه، کل کشور ما الان نیاز به این روایت داره که مردم شعارشون همین باشه. چند روز دیگه روز قدس، و روز قدس این یکی از شعارهای کل مملکت ما باشه که حاضریم با قلت زندگی بکنیم، یه مقدار محرومیت ها رو میگیریم. برای وقتی که تحریم میشه انسان، محاصره اقتصادی میشه، تحریم میکنن اموال انسان و اموال کشور رو، سرقت کردن دیگه، آمریکایی‌ها دزدیدن دیگه اموال ما رو، هم تو سرقت کردن دارن خودشون میخورند. و یه سری کارخانه هایی هم بهشون گفتن یه سری امکانات به ما نده. حالا ما امر داره بین دو تا ضرره، یه ضرری که الان داریم میکنیم، اما شرافت، حریت، آزادی، آقاگی خودمون هم داریم. یه راش هم اینه که بریم دست گدای بسوش اونا دراز کنیم، خودمون رو زید مجون و قرار اونا هم هر چی خواستن به ما دستور بدن. اینم یه راش، مثل خیلی کشورهای دیگه میشه. ببینید کشورهای دیگه ارتباط دارن اما ذلیل هم هستن. کشورهای عربی، مصر، عربستان، واقعا ببینید اینا دایه اسلام هم میکنن، اما چطور وقتی ارتباط با آمریکا دارن؟ توی جنگ اسرائیل با غزه اینا جرأت نمیکردن از غزه دفاع بکنن و از اسرائیل دفاع میکردن. یعنی اینقدر انسان پست میشه دیگه. حاضر مسلمان ها رو اونجا تو غزه بکشن، محاصرشون بکنن، اموال برای کمک غزه میرفت دیگه. یادتونه از طرف ایرانی کشتی رفت اونجا، هم اینا نمیدادن، یعنی راه رو مصر بسته بود، در که راه داشتن که کمک کنن به ما، بنزین، نون، آب، تو همه چی دیگه سختی داشتن دیگه. مردم دنیا دارن کمک کنن، اونا فقط باید راه باز کنن، نه اینکه خودشون کمک بکنن. نکردن. حتی میدونید دیگه خیلی از اموالی که از سراسر دنیا برای کمک اونا رفته بود، اینا گرفتن از بینش بردن. و حالا دین که ندارن، گفتم آزادی هم ندارن. اگه دین داشتن که میدونستن یه اموال اصلا حرامه، نباید اینا نگه دارن. المنیت و ولد دنیه، ما زیر بار مرگ میریم، یا توصیه میکنن به دیگران که زیر بار مرگ برید اما مواظب باشید پست نشید. و تقلل و ولد توسل. خب این خیلی شعار زیبایی است که باید الان جامعه ما بهش توجه کنه. و یکی هم شعار امام حسین علیه السلام دیگه، نهمتون میدونید امام حسین علیه السلام فرزند همین امیرالمومنین علیه السلام، میدونید چی گفتن تو میدان جنگ با یزید؟ گفتن بدونید این دنیه، پسر دنیه، آدم پست، پسر پست، منو مخیر کرده بین دو چیز، که یا صلح بکنم برم باش ارتباط بکنم یا مرگ. بعدم فرمودن هیهات من الذلت، اصلا از ما دوره که ذلیل بشه، اصلا ذلت به ما خانواده نمیخوره. بعد فرمودن خدای متعال عبا دارد که ما ذلیل باشیم، و اون دامنهای پاکی که، یعنی پدرم و مادرم که تو اون دامنها ما رو پرورشن، اون دامنها هم اجازه نمیده که ما ذلیل بشیم، اینطور بخوایم با یک دشمنی مثل یزید بخوایم زیدست رو بشیم. اینه که اهل بیت علیهم السلام خودشون روششون این چنین بود، به ما هم دارن تعلیم همین رو میدن. امروز هم کشور ما الان باید آماده همه این مباحث باشه، و البته عزتی هم که الان پیدا کردیم در کل دنیا نتیجه همین ایستادگی. حالا تو بحث انرژی هستی و حرفای که همینا میزنن، تو بحث بعد انتخابات دیدید که اینا میگفتن نظام حالا جمعش کنیم همین انگلستان و چیه اینو، الان ببینید با چه چرخشی دوباره برگشتن، میگن که میخوان با ایران بشینیم جلسه بگیره. یه زمانی بود سفیر انگلیس همه کاره بود تو ایران، یعنی سفیرش که میمد اینجا به شاه ایران دستور میداد. اطلاع داری دیگه، سفیر آمریکا اونقدر همه کاره بود که خودش هم نیمه به ملاقات شاه، یکی میفرستن میگو برو به شاه بگو این کارو بکن. این تو خودش همه کاره میدونستن. الان چند روز پیش سفیر انگلیس دیدید اومد پیش رئیس جمهور، دیدید چطور رئیس جمهور با چه قوتی خیلی صریح بهش گفت شما اشتباهات بزرگی نسبت به ایران مرتکب شدید، مردم ایران تلخی بزرگ از شما دارم و از تو میخوام که جبران بکنی گذشته رو. چه عزتی دارد رئیس جمهور ما اینطور با صراحت حرف میزند، اونم ذلیلانه جواب داد، نگفت خوب کاری کرد، که گفت من ابدا مایل نیستم که از گذشته خلاف کشورم دفاع بکنم، یعنی قبول دارم که اشتباه شد. این کشور انگلستان تو ذلیل الان در مقابل عزت ما قرار گرفته به خاطر ایستادگی ما. سفیر فرانسه رو میگیرن باش برخورد میکنن، چه اینا زمان طاغوت، اینا عزتیه که خدای متعال به حمد الله به کشور ما عطا کرده. بعد ان شاء الله حواسمون هم جمع باشه، محکم بایستیم و تو ایستادگیمون حفظ وجودمون هم حتی هست. اینو بدون اگه نیستن نمیزن ما زنده باشیم. و روز قدس امسال یه اهمیت ویژه‌ای باز داره به خاطر بحث بعد انتخابات، یعنی هر کسی یه مقدار فکر بکنه باید بدونه این حضور تو این راه به ما روز قدس یه واجب باید برای خودش بدونه، یا کوتاهی نکنه خودش دیگران هر کم میدونه همه رو بردن بیاره. دشمن رو اینا حساب میکنه، حتی مقایسه میکنن امسال با سال قبل تو شهرهای مختلف، ببینن جمعیت کم میشه، اینا رو خودشون نمیارن اما اینا همه رو حساب میکنن و بدونن یه مقدار ما کوتاه اومدیم تو موازهمون، و یه فکره دیگه برامون میکنن، دوره نقشه میریزن برام. و اما بحث بعدیمون، این بحث من یه مقدارشو تا چند دقیقه که فرصت هست مطرح میکنم، اما این بحث خیلی بحث جالبیه و اون امید داشتن به رحمت پروردگار. ما گفتیم امید به مردم نباید داشته باشی، چشم طمع به مالشون به کمکشون تا میتونیم کارمون خودمون خودمون حل بکنیم باید داشته باشی، اما از اونم باید امیدمون به رحمت الهی به شدت زیاد باشه که متاسفانه اینم نیست. خیلی وقتا در خانه خدا که میریم و اصلا نشناختیم پروردگارمونه که چقدر پروردگار ما رو دوستمون داره، چقدر ما رو میخواد به کمال برسیم، اصلا اون منتظر ماست، اینا رو باور نکردیم و گاهی وقتا یه حرفای میزنیم میگم نه خدای متعال دیگه به ما نگاه نمی کنه، چی دعامون مستجاب نگوره چرا نمی کنه. لذا این بحث هم بحث مهمی است، منتها دو سه نکته داره. امید به رحمت الهی حتما باید توأم باشد با انجام وظیفه، یعنی من وظیفه خدایی ما انجام بدم بعد امید به رحمت الهی داشته باشم. اما اگه وظیفه الهی ما انجام ندادم، یعنی میرم گناه میکنم بعدم میگم خدا منو میبخشه، این دیگه رجاء به رحمت الهی اسمش نیست، این اسمش غرور میگذارن. غرور یعنی کسی که فریب داره میخونه، حالا یه فریب هم همینه، گناه میکنه میگه خدا منو میبخشه خدا منو بهش میبره. کجا این کارو میکنه؟ خدای متعال فرموده اگه گناه کردید مجازات. این یه نکته هست که باید توجه کنیم، همطور یه طرفه نگیم امید داشته باشیم به رحمت الهی، امید با عمله. مثل یه دانش آموزی که درس خوب میخونه بعدم امید دارد که معلم باش ارفاقم بکنه، مسامحه بکنه، کمکش بکنه، یا حالا نمره نیورد کمکش میکنه یه جا. چرا؟ چون وقتی دیگه درسش خونده، حالا یه جا مثلا مریض شد چی شد دیر اومد سر جلسه امتحان، با باش همراهی میکنه، به شرط که وظیفش خوب انجام میداد. نکته دوم، کافر به هیچ وجه نباید امید به رحمت الهی داشته باشه. اینم یه بحث، این از چیزی که تو آیات قرآن هم داریم. من یه دور برای این بحث دور رفتم کل آیات قرآن هم یه نگاهی کردم و چند نمونه شو خدمتون الان میگم که از یه طرف قرآن کریم رد میکنه، صرف قطع امید میکنه، میگه انسان گمراه، انسان کافر، انسان خاسر، به ایشان نباید امید داشته باشه به رحمت الهی، امید اونو قطع میکنه. اما از این طرف هم میگه به مؤمن چرا امید نداری به رحمت الهی؟ ناامید فقط انسان گمراه، تو باید امید داشته باشی، تو مؤمنی. این دوتا حالت با همه. حالا چون این بحث دارم با هم خدمتون میگم، این آیات رو دقت بکنید و بعد یه بارم شما قرآن رو که مرور بکنید، از این آیات خیلی داریم. یعقوب به فرزندانش گفت یا بنی یذهبوا، به بچه‌هاش گفت برید تجسس بکنید، تفحص بکنید، ببینید یوسف و برادرش چه شدن. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت الهی مایوس نشید، یعنی هنوز امید داشته باشید یوسف پیدا بشه. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، مایوس از رحمت الهی فقط کافرونن. شما که کافر نیستید، شما باید امید داشته باشید. آیه دیگه راجع به حضرت ابراهیم علیه السلامه که میدونی حضرت ابراهیم علیه السلام تو دوران پیری صاحب اولاد شد، بعضی میگن حدود 90 سالش بود، یعنی به طور طبیعی امکان نداشت که صاحب اولاد بشه، اما خب ملائکه اومدن بهش بشارت دادند و گفتن به زودی فرزند دانای علیم، تعبیر آیه قرآنه، فرزند دانایی پیدا میکنی جناب اسماعیل. و گفت چی تو؟ حالا خود ابراهیم علیه السلام تقاضا کرده بود از خدای خودش، اما وقتی بشارت دادن گفت چی تو؟ آخه من که پیرم، خانومم نازاد، چی تو ما؟ و گفتن مگه تو نامید هستی از رحمت الهی؟ یه وقتی ابراهیم علیه السلام است که متوجه شد نباد و خودش گفت قال و من یقنط من رحمت ربه الا والون، گفت کیه که از رحمت پروردگارش مایوس بشه مگر اونایی که گمراهن، یعنی تو راه مستقیم نیستن، خدا رو نمیشناسن، اونا بله اونا ناامیده، اما من نه ناامید نیست. حالا این دو مورد مال انسان ها بود، این دو تا آیه که گفتیم. یه آیه هم داریم از جانب پروردگار، او میفرماد والذین کفروا بآیات الله و لقائه، اونایی که کافر به آیات الهی و ملاقات پروردگار هستن، اولئک یأسوا من رحمتی، اینا از رحمت من مایوسه. نکته دیگه هم باز تو همین زمینه داریم که یه حالت بدی انسان داره که متاسفانه این حالت تو مؤمنینم زیاد من دیدم، و اون اینه که تا خداوند بهش رو میارد یه سری نعمت بهش میده خیلی خوشحاله، اما تا یه مقدار مشکلات تو زندگی میفته دوش همش ناراحته، با یه حالت بدی نسبت به دینش، نسبت به نمازش برخورد میکنه. گرفتاری ها اینطوریه، نه اون خوشحالیش درست است، نه این ناراحتیش. اینم چند تا آیه داریم تو قرآن، اینم خدمتون یکی دو موردشو میگم که پروردگار مذمت میکنه از این حالت انسان، که چرا انسان اینطوره که وقتی که نعمت میده، حالا تو سوره فجر مثلا یه نمونشه، تو جای دیگه هم داریم، حالا من یکی دو نمونشو خدمتون بگم. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، وقتی که ما، خداوند می فرماد، وقتی که ما از جانبمون رحمتی رو به انسان میرسونیم میچشانیم. ثم نزعناها منه، بعد این نعمت رو ازش میگیریم، یه مدت نعمت در اختیارش بود بعد ازش میگیریم. انه لیئوس کفور، همچی ازش میگیریم مایوس میشه. اونم چه مایوسی؟ مایوس خیلی شدید، یعنی اونقدر مایوس میشه که دیگه به هیچ وجه این نعمت که ما ازش گرفتیم میگه دیگه به من بر نمیگرده و هیچ امید به رحمت الهی نداره که باز میتونه این نعمت بهش برگرده. یه حالت یأس شدید پیدا میکنه و کفور هم هست. کفور یعنی به شدت کفران نعمت الهی میکنه. دنبالش ولئن اذقناه نعماء، حالا اگه ما اومدیم یه نعمتی رو بهش دادیم، بعد از ذرا هم مسته، بعد از اینکه یه مشکلاتی بهش رسیده بود، مثلا فرض کنید مریض بود، ما میاییم این مریض شد برطرف کنیم و صحت بهش میدیم، یا اینکه مثلا فقیر بود فقرشو بردیم به جاش غنا و دستشو باز کرد. وقتی نعمت بهش میدیم لیقولن ذهب السیئات عنی، یه مرتبه این انسان میگه که تمام بلا و مشکلات از من رفت، یه حالت قفلت عجیبی او رو میگیره. انه لفرح فخور، خیلی انسان فره یعنی خیلی خوشحاله، ازوارم فخوره یعنی نسبت به مردم خیلی فخر فروشی میکنه به خاطر این نعمت که خدا بهش داده. فکرش مشغول میشه به اون خوشحالی و فخری که به مردم پیدا میکنه، هی افتخار بیجا. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تشکر از نعمت الهی نمیکنه، یا اون وظایفی که نسبت به اون نعمت باید انجام بده انجام نمیده. دنبالش قرآن یه استثناء میکنه که از این استثناء ما میفهمیم که اونا را داشت خداوند مذمتشون رو میکرد. میفرماد الا الذين صبروا، مگر آدمایی که صابر تو زندگی هستن و عمل الصالحات، اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. انسان که صبور هست و عمل صالح انجام میده، نه اون وقت که بلا بهش میرسد مایوس میشه، چون صبوره دیگه تحمل میکنه، نه وقت که نعمت بهش میرسه بخواد دستاشو گم بکنه خوشحال باشه بپره بالا بپره پایین خوشحال و بعدم فخر فروشی بکنه و یادش بره که چه وظیفه ای داره. انسان صبور و انسان که عمل صالح انجام میده نه اینطور نیست. به تعبیر عامیانه نه با یه کشمش گرمیش میشه نه با یه دونه برنج سردیش میشه. آدمای صبور حقیقتا وزین هستن تو زندگی. خب این آیات سه تا آیه بود، آیات 9 و 10 و 11 سوره حجر. مشابه این رو آیه 83 اسراء، 36 روم، 49 سجده بازم داریم، همون سوره فجر هم گفتم. اینا مشابهش، میخوام بگم آیات زیاد داریم تو قرآن که این دو تا حالت رو تو انسان میگه مذمت میکنه، میگه چرا انسان اینطوره که تا یه نعمت بهش میرسه میپره بالا خوشحال با دم بهش میخواد گردو بشکنه، وقتی یه ناراحتی بهش میرسه همچین ناامید میشه که دیگه اصلا در خانه خدا یه دعا نمیاد بخونه. چرا باید انسان اینطور باشه؟ ما واقعا خدای خود را اگه خوب بشناسیم باید جور دیگه بریم جلو، وظیفه‌مون رو دائما انجام بدیم و یک اطمینانی به پروردگار خود داشته باشیم. خب تو این زمینه من بازم صحبت خیلی دارم، اجازه میخوام که بحث رو همینجا جمعش بکنم. یه جمع‌بندی فقط بکنم، انشاءالله ادامه بحث و خدمتون بازم خواهم داشت فردا، چون باز شب جمعه هست. بحثمون امید به رحمت الهی است. یه بحثی رو آماده کردم نسبت به اینکه انسان نباید در توبه کردن مایوس باشه، باید مطمئن به غفران الهی باشه. ادامه بحث میره تو اینجا و یه بحث شیرین دیگری هم داریم که آمدن امام زمان علیه السلام بعد از مأیوس شدن از آمدنشونه. اینم تو روایت ها آمده. اینا بحثایی که حالا که بحث یأس رو داریم میکنیم، اینم مناسبت داره فردا شب جمعه است خدمتون عرض بکنم و دیگه بحث رو جمعش بکنیم به این نکات که داریم خدمتون میگیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. فرمودند دشمن مرا مخیر کرده است بین دو چیز، اما هرگز من زیر بار ذلت نمیروم. هیهات من الذل. روز تاسوعا دشمن حمله کرد، امام برادرشون ابوالفضل علیه السلام فرستادن برو ببین اینا منظورشون چیست و اگر میخوان جنگ کنن ببین اگر امکان دارد شب جمعه سم شب یک شب دیگه مهلت بده. دانید که من نماز در حالی که سید الشهدا علیه السلام می دانستن یک روز اضافه بشه تشنگی شدیدتر میشه بر خودشون و یارانشون، اما اونچنان به شدت علاقه من بودن که با خدای خود خلوت کنن، مناجات کنن. اون شب عاشورای شب خاصی بود. امام چند قسمت کردن اون شب رو، بخشی از اون شب رو در توصیه به خواهرشون، فرزندشون و فرزندان دیگرشون داشتن، بخشی از اون شب رو هم به نماز و دعا و نیایش با پروردگار سپری کردن، یه بخشش هم با یارانشون صحبتهایی داشتند و تذکراتی را. هلال میگه من وقتی دیدم امام داخل خیمه بودن دور خیمه نگهبانی میدادم از خیمه حضرت، چون نگران بودم یه وقت دشمن بخواد مکری کنه و شبانه بیاد امام رو به شهادت برسانه. هلال متعدد البته داریم. این هلالی که عرض میکنم از یاران امیرالمومنین علیه السلامه که از همون زمان هم خبر داشت از جریان کربلا، تیرانداز ماهری هم بوده، تیراندازشو در رکاب امیرالمومنین علیه السلام به اثبات رسونده بود که تیر میزد به هدف میخورد، و وقتی که جریان عاشورا پیش اومد اصلا خودش آماده کرده بود از قبل. میگه تیرهای متعدد حدود 70 تا تیر من آماده کرده بودم، شمشیر آماده کرده بودم، اسبی را اینا از قبل خودم آماده کردم که وقتی امام حسین علیه السلام رفتن برای کربلا برم دنبالش. وقتی که اون شب دور خیمه حضرت نگهبانی میدادن، یک دیدم امام از خیمه بیرون اومدن تو تاریکی، اظهار ارادت خدمتشون کردم، پرسیدن هلال تویی؟ عرض کردم بله جانم فدای شما شوه. فرمودن نمیخواستی بری؟ گفتم یا ابن رسول الله کجا برم، من از مدتها پیش تیرهای متعددی آماده کردم، شمشیر و اسبی رو فراهم کردم با مبالغی و خودم آماده کردم برای چنین شب و روزی، میخوام در رکاب و خدمت شما جانم رو فدای دین کنم. وقتی اینطور اظهار علاقه من رو شنیدن، امام فرمودن پس منم جای بعض از شهدا رو فردا رو نشانت میدم. بردندش جلو یا همون شبانه یه جا رو بردن، گفتن اینجا جای مکانیست که علی اصغرم به شهادت میرسه. یه جا رو نشون دادن حضرت قاسم سلام الله علیه اینجا به شهادت، اما یه جا میگه آقا خیلی گریه کردن، یه مکانی رسیدن به شدت گریه کردن و فرمودن اینجا جاییست که علی اکبرم روی زمین میافتد و به شهادت میرسد. بسمک عظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر. سوال که انگاهی انسان لازم میشه ارتباط با دشمن پیدا بکنه، مثلا برای کسب اطلاعاتی است، برای حفظ نظام. خب موارد استثنا شما دیگه نخواستیم بیان بکنیم، همیشه قوانین کلی مورد استثنا داره. بله همینطوره، گاهی میشه حفظ نظام احتیاج به تخلیه اطلاعاتی داره، اینطوری نیست. انسان وظیفه پیدا میکنه که بره، اون غیر از اونه که انسان بخواد خودش رو ذلیل بکنه مقابل دشمن، از دشمن کمک بخواد علیه مسلمان ها، اون رو داشتیم صحبت میکردیم که اون خیلی بده و قرآن نهی میکنه، میگه به هیچ وجه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، به هیچ از دشمن و دشمن خودتون رو دوست خودتون نگیرید. یا تو سوره ممتحنه باز مشابه شده داریم آیاتی که اون منظور هست، ولی مورد استثناش هم وجود داره. درخواست کردن در مورد علم از یک کسی کتاب بخوایم چی، موردش اینا باز فرق میکنه. تا بشه انسان بره مثلا از کتابخونه جای استفاده بکنه، راهکارهای دیگه انجام بده، یا با یه زحمتی به خودش میاره میره کتاب میخرد به جای اینکه درخواست کنه، منتها یه زحمتیه، باید برد یه راهی رو باید طی بکنه تا بتونه انسان درخواست نکنه، این بهتره. اما یه جایی هم دیگه باید درخواست بکنه، چنانچه درخواست علم از دشمن که حالا تو سوال نیومده اونم داریم، گاهی یه علمی است در اختیار دشمنه، نیاز میشه دانشجوی ما بره اونجا کشور بیگانه و علمو یاد بگیره بیاد اینجا. خیلی خوب، اون علم که اشکال نداره که میره یاد میگیره میاد، اما بعد که یاد گرفته اومد، افراد بعدی آیا باز حق دارن برن خارج؟ نه دیگه، اجازه ندارن. وقتی اینجا میتونه تحصیل علم بکنه، نه دیگه، اون مرجع دیگه اجازه نمیده، اسمشو تعرب بعد الهجران میگذارن که بخواد بره، اصلا سفرش حرامه و نمازش هم مشکل پیدا میکنه، نمازش کسی دیگه نیست، سفر معصیت میشه. وقتی که نیاز نیست، داخل کشور علم وجود داره، یه مقال کم زیاد داره، باید تلاش میکنه چی؟ ایناست که باید دقت کنیم مسئله جمعش. من نمیخواستم این بحث رو مطرح کنم، حالا چون